توی استان اصفهان داشته باشیم. در بعد ورود ایشون توی شهر اصفهان، توی استان اصفهان حدود 70 مگاوات ما انرژی خورشیدی داشتیم که امروز که خدمت شما این بیش از 580 مگاوات ظرفیت خورشیدی توی استان در حال بهره برداری و همزمان در حدود 2000 مگاوات پروژه هم در دست اجرا هستش. پیش بینیمون اینه که تا انتهای امسال برسیم به بیش از 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی. تو شرایط موجود خانم صالحی هم فرمودن ما 77 مگاوات یعنی بیش از 7000 سامانه پشت بامی داریم که با اختلاف توی کشور رتبه 1 رو داریم.
بله.
و به همین سبب هم دیروز توی هفتمین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر کشور آقای دکتر جمال نژاد به عنوان استاندار برتر معرفی شدن.
امیدوارم آقای دکتر کریمی با توجه به شرایطی که آقای دکتر جمال نژاد برای این موضوع در نظر گرفتن و واقعا بستر رو دارن آماده میکنن، بتونیم از همه پتانسیل های موجود در ارتباط با رسیدن به این اهداف استفاده بکنیم.
به یاری خدا البته میطلبه که ما هم به عنوان شهروندان در راستای همین سیاست گذاری ها کمکشون بکنیم و بتونیم انشالله استانمون رو متمایز کنیم.
البته من شنیدم که حالا این قضیه تو استان ما قرار نیست فقط به انرژی های خورشیدی هم محدود بشه و مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی ظرفیت های انرژی بادی هم در نظر گرفته شده که انشالله مناطق استان که مستعد این موضوع هستن میتونیم از این انرژی ها استفاده بکنیم برای تولید برق.
البته استان ما از نظر انرژی بادی استان مستعدی نیست، برخلاف
بعضی جاها رو داریم. بله.
برخلاف این که حالا من بارها گفتم اصفهان بهشت انرژی خورشیدیه ولی تو انرژی بادی چندان مستعد نیست. اینو بگم، این خبر خوب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز بدم که یک شرکت دانش بنیانی که توی ناین هم قرار داره یک سری توربین های کوچیک ارشمیدوسی رو اختراع کرده که در واقع نمونه اون فقط یک شرکت دیگه توی دنیا هست که میسازه و با حمایت های خیلی جانانه آقای دکتر جمال نژاد و معاونت محترم اقتصادیش آقای دکتر خسروی از این شرکت تونستیم که قراردادهای خوبی براش منعقد بکنیم. این توربین ها خانم رفسنجانی با سرعت های باد پایین تر هم میچرخه و بسیار هم زیباست.
بله.
به عنوان یه سمبول، یه نماد برای انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نوین هم ما در نظر داریم که با شهرداری اصفهان در جای جای شهر اونها رو نصب بکنیم.
سپاسگزارم. سرکار خانم مهندس عالی، شما هم در ارتباط با سیاست های کلان صحبتی دارید؟
کلیات رو جناب آقای دکتر کریمی اشاره فرمودن، در کنار در واقع حالا هدف گذاری کلانی که پیش بینی شده و ما برنامه‌های مختلفی رو برای تحقق ظرفیت 5300 مگاواتی در پایان 1407 پیش بینی کردیم، این نکته رو لازم هست ذکر کنم که این برنامه‌ها در بخش‌های مختلف پیش بینی شده، از سرمایه گذاری های بزرگ و جهت احداث نیروگاه های چند ده مگاواتی و چند صد مگاواتی تا سرمایه گذاری های کوچک و در واقع همین طرح اصفهان شهر خورشیدی که قرار هست ظرفیت های کوچیک رو ما در پشت بام ها نصب کنیم در بخش های مختلف، هم از مشترکین صنعتی، ادارات و در واقع دستگاه های اجراییمون، طرح مدارس که در فرمایشات یکی از عزیزان مخاطبین برنامه ذکر شد، اینها به شکل مدون برنامه هایی رو پیش بینی کردیم، در دست اجرا داریم و امیدوار هستیم هر از چند گاهی، هر چند ماهی ما بتونیم در واقع نتایج برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات انجام شده رو خدمت دوستان و شهروندان عزیز و گرامی ارائه بدیم و انشاءالله نمادها و نمودهای این توسعه برای شهر و شهروندانمون در کلان شهر اصفهان و سایر شهرستانهای استان ملموس و قابل در معرض دید باشه
انشاءالله. متشکرم. ظاهرا یه مورد هم تلفن داریم، اجازه بدید بشنویم.
من یه شهروندم، یه حدودن 1200 متر جابر پنل خورشیدی دارم.
بله.
مثلا سوال کنم اینم وام میدن نمیدن، چجوریه کمک میکنن بخوام خودمون اجرا کنیم، خیلی هزینش بالاست.
داخل شهر مکانتون؟
ورودی خیابون زینبیه به حبیب آباده.
بله.
شبکه برق هم خودمون داریم، الان مثلا یه ترانسه 100 کیلووات خودمون داریم. خواستم اینم هزینش دولت به صورت وام نمیدونم یا کمک هزینه ای میده که اقدام کنیم یا نه.
خب خیلی متشکرم خدمتتون عرض کنم که شاید این سوالی بسیاری از دوستان و عزیزان شنونده باشیم. زمین می که همچون بله یکی دو تا سه تا پیامک داریم که دقیقا همین سوال مطرح کردن. ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، حالا یه تعدادی برای خانگی، یه تعدادی هم با توجه به اینکه ایشون گفتن این مقدار زمین دارن میخوان این کار رو انجام بدن. واقعا این هزینه ها کفاف میده آقای دکتر کریمی؟ بفرمایید.
عرض به حضورتون که ببینین الان شرایط اعطای وام خیلی دشواره با توجه به شرایط کشور، مباحث خیلی جدی تری هم برای بودجه های موجود هست، ولی پلتفرم هایی که معرفی شدن توی همون سامانه اصفهان من به صورت محدود وام ها و تسهیلاتی رو برای این کار در نظر میگیرن.
همین. من یه صحبتی دارم، عذرخواهی میکنم با شنوندگان عزیز. ببینید اگر ما منتظریم که واقعا با توجه به وضعیت بانک ها، با توجه به وضعیت اقتصادی دولت، دولت کمکمون بکنه برای این کار، تمام قضیه. واقعا بیان هممون دست به دست هم بریم تا اونجایی که برای مقدور هست. ببینید بالاخره یه نفر واقعا امکانشو نداره، یه نفر ممکنه یه کوچولو اقدامش بتونه تواناییشو داشته باشه، یه نفر واقعا توانایی کامل داشته باشه. هر کدوممون که ازمون برمیاد یه گام به جلو برداریم. سرکار خانم شما صحبتی دارید؟
بله، من در واقع فرمایش شما رو تاکید میکنم و تایید میکنم. کاملا درست فرمودید. ما قرار هست که از طریق اقدامات مؤثر، گام های کوچک بتونیم نتیجه های خوب و بزرگی بگیریم. اگر هر شهروندی به نوعی سهم خودش رو در این حوزه ادا کنه، خوشبختانه سرمایه گذاری در حوزه خورشیدی دو مزیت یا ارزش افزوده برای شهروندان داره. مورد اول رو اشاره فرمودم، درآمد پایدار. درآمد پایدار نیروگاه خورشیدی امروز واقعا با توجه به نرخ‌های خرید تضمینی و نرخ عرضه بورسی که برای سرمایه گذاری در نیروگاه‌های بزرگ در واقع مطلوبیت داره، این درآمد درآمد قابل توجهی هست. و با توجه به اینکه شما سرمایه گذاری رو دارید در بخش مولد انجام میدید، نه سرمایه گذاری که حالا در بازار باشد و تابع ریسک های بازار و شرایط خاص باشه، یا سرمایه گذاری پایدار مولد انجام میدید، درآمد پایدار و بلند مدت و مستمری رو هم کسب میکنید. کنار این درآمد یه مطلوبیت و رفاه نسبی هم برای خانوار ایجاد میشود. جناب دکتر کریمی اشاره فرمودند ما امروز صحبت از نیروگاه های هیبریدی برای ساختمان های شهری میکنیم. خب خودتون میدونید خیلی از در واقع ساکنین ساختمان های بلند مرتبه، 4 طبقه، 5 طبقه و بیشتر، با خاموشی ها درگیر معضلات خاموشی میشن. خب آسانسور کار نمیکنه، درب برقی کار نمیکنه، سیستم های حفاظتی ممکنه در واقع از مدار خارج بشن. یکی از دغدغه های اصلی شهروندان این هست که ما چه بکنیم که در شرایط بی برقی اون رفاه نسبیمون حفظ بشه. خب امکان استفاده از در واقع تجهیزات خورشیدی هیبریدی برای شهروندان فراهم هست. خیلی هم شاید برای یک در واقع مجموعه آپارتمانی عدد سرمایه گذاری وقتی تقسیم میشه به واحدها خیلی عدد سنگینی نباشه. امروز خیلی ها میتونن اون در واقع هزینه اولیه و سرمایه اولیه رو تامین کنن. با تامین این هزینه و احداث یک نیروگاه مثلا 20 کیلوواتی هیبرید در یک مجتمع آپارتمانی 4 یا 5 طبقه یا حتی بیشتر، شما میتونید هم درآمد پایدار داشته باشید منتج از فروش برق به شبکه به صورت تضمینی در شرایطی که شبکه برقدار هست، و هم در شرایط خاموشی شبکه و قطع برق برای 2 ساعت 3 ساعت در واقع اون نیاز مصرف اصلیتون رو، حالا نه مصارف خیلی سنگین، بله نیاز مصرف اصلی و اضطراری رو تامین کنید و از رفاه نسبی برخوردار باشه.
بله خانم مهندس عذرخواهی میکنم آقای دکتر، حالا تفاوت نمیکنه که دوستان جواب بدن. ببین دو حالت داره، یا اینکه من میتونم قدرتشو دارم و تواناییشو دارم و شده که از وام استفاده بکنم که وارد این موضوع بشم، این که خب بعد میخوام قسط وام بدم. یه زمانی که نه، حالا تواناییشو دارم، خودم این کار انجام میدم و بعد باید به هر حال این پول مزیجه تامین کردم دیگه، حالا یا از سرمایه پسنداز خودم یا از یکی گرفتم. به هر صورت آیا این پولی که به من برمیگرده به عنوان درآمد اونقدری هست که من بتونم مثلا قسط بانکو بدم، یا اینکه بتونم هزینه‌ای رو که تقبل کردم یا از دیگران گرفتم تامین بکنم؟
ببینید خانم رفسنجانی، این دغدغه البته کاملا طبیعیه ها، ما متوجه این موضوع هستیم، دنبال روش‌های تأمین مالی مناسبم تو دبیرخونه شهر خورشیدی هستیم، ولی واقعیت اینه که رقمش مثلا الان یه 5 کیلوواتی حدود 350 تا 400 میلیون تومان در میاد،
کل هزینه هایی که من باید بدم.
بله، ولی در نظر داشته باشین اون سامانه هیبریدی که فرمودن خانم صالحی نیست، این فقط همون نمونه ساده ای که من عرض کردم خدمتتون. برای این سامانه مثلا شما اگر که وام بگیرین، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه چیزی در حدود سالی حدوداً 100 میلیون تومان، کم کم و بیش، حالا بین مثلا 90 تا 100 میلیون تومان درآمد تضمینی داره، یعنی دولت بر اساس خرید تضمینی ذیل ماده 61 اقدام به خرید میکنه و اون پول توی حسابی واریز میشه که
من بدهکارم
و نه نه به حساب شما میاد به عنوان مالک این نیروگاه و خودتون بعداً پرداخت میکنید.
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، ببینید برای من روشن کنید. من یه وام گرفتم، خب باید قسطشو پرداخت بکنم، درآمدی هم ندارم که بخوام این قسط
وام دو ساله نمیشه مثلا با این کفاف نمیده، ولی وام های 4-5 ساله رو بعد
چجوری میشه 4-5 سالش کرد؟
بانک ها دیگه، الان بانک ها خب بعضی هاشون میتونن مثلا فرض کنین امتیاز وام هایی که هست خودتون میتونین انتخاب کنین که مثلا بازه های باز پرداختش 3-4 ساله باشه، ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشین و اون اینه که اقساط وام شما با گذشت زمان افزایش پیدا نمی کنن، ولی درآمد نیروگاه با افزایش با در گذر زمان تو سال آینده افزایش پیدا میکنه. اگر اشتباه نکنم خانم مهندس منو اصلاح کنین اگه اشتباهه، قیمت خرید تضمینی امسال نسبت به پارسال 54% افزایش پیدا کرده.
بله.
یعنی امسال حدود 5800 تومان هر کیلووات ساعت برق خورشیدی رو از سرمایه گذاران پشتبانی و انشعابی میخرن. این عدد پارسال 3800 تومان بود.
بله، در هر صورت آقای دکتر ببینید، وقتی من میخوام یه سرمایه گذاری رو بکنم با حساب کنم، به قول معروف میگه قدیمی گفتم به جیبم نگاه کنم، آیا من میتونم این قسط پرداخت بکنم؟ درصد با توجه به شرایط
میشود خانم عزیز،
همون میشود رو من میخوام واقعا ببینم.
واقعیت آقای دکتر اشاره فرمودن چون ما افزایش درآمد داریم، افزایش درآمد قابل توجه هست، شما به راحتی میتونید این کارو بکنید. ما دغدغمون واقع گرا اگر بخوایم باشیم، دغدغمون تو 6 ماه اول یا 1 سال اول هست برای نیروگاه های انشابی ساده یا عادی و تسهیلات عادی. ما بخش زیادی از آماری که ارائه شد در جلسه خدمتتون اشاره کردیم که تقریبا 7000 واحد پشتبامی داریم، بخش زیادی از اینها در واقع نیروگاه های انشابی حمایتی هستند برای اقشار کم برخوردار که اینها خوشبختانه به واسطه سیاستی که دولت داشته هم نرخ‌های خرید تضمینیشون 20% بیشتر هست و هم شرایط تسهیلاتی که بهشون واگذار شده شرایط مطلوب تری هست، در واقع سود تسهیلات پایین تر بوده، اقساط بلند مدت و 60 ماه هست که خب شاید الان بخش زیاد از شنوندگان برنامه شما هم این عزیزان باشن، اینها میتونن در واقع از تسهیلات اشتغال نهادهای حمایتی استفاده کنن. خب برای این عزیزان واقعا مطلوبیت داشته و علاوه بر این که اقساطشون رو میتونن پرداخت کنن، حتی مانده حساب دارن و از درآمدهاشون دارن به صورت پایدار استفاده میکنن. این در واقع وجه مثبت و مطلوب این شرایط هست.
متشکرم، سپاس از شما.
ببخشید یه مطلبی رو من عرض می‌کنم خدمتتون. یه مدل دیگری رو هم ما داریم، مدل اشتراکی هستش که حالا میخوان تو قسمت بعدی توضیح بدم.
نه خواهش می‌کنم بفهمید.
ببینین اگر که شما تو نیروگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بکنین، قیمت تمام شده هر کیلووات کمتر در میاد، میشه مدل‌های اشتراکی رو پیش برد، هم قیمت خرید اون گرون‌تر هستش، یعنی مثلا قیمت خرید تضمینی ماده 61.5800 تومانه در حالی که توی بورس به طور متوسط 8600 تومانه امسال، هم قیمت تمام شده کمتر میشه هم قیمت فروش رفته. به این ترتیب از مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی هم میشه مردم رو به این سمت سوق داد، چون بازگشت سرمایه‌اش بهتره.
امیدوارم که هر کدوم از ما بتونیم در این جهت حرکت بکنیم. خانم ارسالی، آیا کمتر از فرمودید 5 کیلووات؟
بله.
آیا کمتر از 5 کیلووات هم هست؟
کمتر از 5 کیلووات هم هست، ولی ما به صورت کلی عنوان میکنیم که
از حداقل
5 کیلووات مطلوبیت اقتصادی بهتری داره.
برای اون که سرمایه‌گذاری
برای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه.
خب متشکرم، ما زمان زیادی نداریم ولی ما متأسفانه سوالام هنوز خیلیه که هیچ کدوم پاسخ داده نشده. من یه خواهشی دارم با توجه به اینکه حالا برخی شهروندان نگرانن که هزینه نصب سامانه خورشیدی زیاد بشه و بازگشت سرمایه طولانی بشه، شما در مورد نگرانی ها صحبت کردید و اینکه باید چه کرد و چگونه انجام داد. من یه خواهشی دارم خانم مهندس سالی و همینطور از شما آقای دکتر کریمی، یه مقدار این موضوع رو آموزشش رو بیشتر کنید برای مردم. خیلی از مردم هنوز نمیدونن اگر بخوان حرکتی بکنن باید از کجا شروع کنن و به کجا برن. شما یه توضیحی دارین که به یه سامانه باید به اصفهان من مراجعه بکنن، بعد
چی بود؟ خدمت شهروند خورشیدی،
درسته؟ بله، اون حرکت رو انجام بدن و انجام بشه. به هر حال از بیلبورد ها استفاده بکنید، از آموزشایی که مردم میتونن بگیرن که سریعتر وارد این موضوع بشن. مطمئنا اگر این اطلاعات رو هممون داشته باشیم زودتر وارد این موضوع میشیم. قبول داری؟
دقیقاً، ما در پی این هستیم که رویدادهایی رو برگزار بکنیم که مردم بیشتر با این موضوع آشنا بشن، حتی به همت شهرداری اصفهان توی سپاهان شهر و توی منطقه 15 هم دو تا رویداد برگزار شد. ما حتی از خود آقای شهردار آقای دکتر قاسمزاده هم دعوت کردیم که توی این رویدادها شرکت بکنن. یه برنامه‌های دیگری رو هم داریم که بتونیم فرهنگ سازی کنیم، مردم رو بیشتر آشنا بکنیم و در واقع ترسشون رو از این سرمایه گذاری
یواش یواش
بله.
خب ما خیلی وقت نداریم، تقاضا می‌کنم خانم سالی مهمترین مطلبی که می‌خواستین امروز صحبت کنین و دیگه وقت برنامه اجازه نداد رو ازش استفاده کنید.
واقعیت مهمترین مسئله این هست که هممون تلاش کنیم که دغدغه این موضوع رو داشته باشیم، سهم خودمون رو در تولید انرژی پاک، در بهبود وضعیت زیست محیطی، در رفع ناترازی و حتی در سرمایه گذاری پایدار ادا کنیم، حتی اگر این سهم کوچکی باشد. ما به خواهش میکنم این فرصت رو به من بدید، من در واقع کارگروه اصفهان شهر خورشیدی عرض کردم از همه فضاها و فرصتها میخواییم استفاده کنیم. بحث نذر سبز و وقف سبز رو هم داریم دنبال میکنیم. اگه قرار هست ما بعد از این خیلی انجام بدیم، قدم خیلی برداریم، حتی مبلغ کوچکی رو صرف در واقع حالا از دنیای خودمون بگذاریم و به فکر عاقبت باشیم، این رو هم این در واقع مبلغ کوچیک رو هم در راه توسعه انرژی های خورشیدی و تجدیدپذیر صرف کنیم، این هم فرصتش باز هست و انشالله در جلسات بعدی شما، برنامه های بعدی شما، ما این رو بیشتر توضیح خواهیم.
قابل توجه خیرین، این هم یک حرکت خیریه واقعا. هر کدوممون بیام اقدام بکنیم اشکالی نداره. ما یه زمانی مدرسه می ساختیم، الان بیام 4 تا پنل رو مدرسه بسازیم. متشکرم. شما چی آقای دکتر کریمی؟ نکته پایانی که مد نظرته، میدونم هنوز مطالب زیادی داشتید که عنوان بفرمایید، منتها مهمترین مطلبی که بیان نشده و میخواید به مردم بگید.
ببینید، شهر خورشیدی یه پروژه کوتاه مدت یا یه اقدام مقطعی نیست که بر اساس شرایط امروز ایجاد شده باشه، بلکه بخشی از رویکرد نوین برنامه‌ریزی شهریه برای اینکه ما بتونیم یک شهر پایدار، تاب‌آور و هوشمند داشته باشیم. در برنامه‌ریزی شهری امروز توسعه شهرها فقط به احداث خیابون و ساختمان و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمیشه.
دقیقا.
بلکه موضوعاتی مثل امنیت انرژی، حفاظت از محیط زیست، افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و استفاده از فناوری‌های نوین نیز به همون اندازه اهمیت داره.
خیلی متشکرم. به هر صورت آقای دکتر کریمی و سکا خانم مهندسالی، اونچه که بیش از همه اهمیت داره اینه که آینده شهرها در گروه تصمیم‌هایی که امروز ما می‌گیریم و اینکه چه کسانی در ارتباط با این موضوع همراه ما هستن. و خب حالا پروژه شهر خورشیدی تنها یه پروژه عمرانی و فنی واقعا نیست، بلکه یه نمادی از نگاه مسئولانه به منابع انرژی ما، حفظ محیط زیست ما، همونطور که شما بزرگواران اشاره کردید، و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است. و خب تحقق این هدف مسلما همت مسئولان، همراهی بخش خصوصی و مشارکت آگاهانه شهروندان رو باید در بر داشته باشه. در غیر این صورت ما مسلما به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. از مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر کریمی و سکا خانم مهندسالی بسیار سپاسگزارم که با حضور خودشون به پرسش‌های ما و همینطور شنوندگان عزیز پاسخ دادن. همچنین شما شنوندگان گرامی که تا این ساعت همراه ما بودید ممنونیم. امیدواریم که روزی نه چندان دور اصفهان به الگوی موفق در استفاده از انرژی های پاک تبدیل بشه، مثل همیشه که در مورد بسیاری از مسائل ما پیش رو بودیم، و شهری که از نعمت آفتاب بهره‌منده و میتونه شهر روشنی باشه، بتونه برق رو به اندازه نیازش حداقل تولید بکنه. ممنونم از شما خانم مهندسالی و همطور از شما آقای
دکتر،
و متشکرم از شما شنوندگان گرامی. خدا نگهدارتون.
بر شما و شنوندگان گرامی، امینی هستم از مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی. وضعیت جوی از امروز تا روز جمعه وضعیت نسبتاً پایداری خواهد بود که تنها در ساعات بعد از ظهر و عصر شاهد رشد ابر و وزش باد خواهیم بود. وزش باد از امروز تا روز جمعه در اکثر مناطق استان در ساعات بعد از ظهر نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود که هشدار سطح زرد صادر شده و برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ویژه در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی از شدت بیشتری برخوردار هست و با خودش گرد و خاک، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال سقوط درختان، احتمال پرت شدن از بلندی در ارتفاعات را به همراه داره. هشدار سطح نارنجی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی و جنوبی استان صادر شده. دما طی 24 ساعت آینده 1 تا 2 درجه کاهش خواهد داشت و پیش بینی می‌کنیم بیشترین دمای شهر اصفهان به 40 و کمترین به 23 برسه و انتظار داریم که بوئین میاندش با کمترین دمای 12 درجه، هنک‌ترین و بادود با بیشترین دمای 42 درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود.
فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا اینکه فرم اسلامی را پیدا بکند. اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد برد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و اینکه باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخوان ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانن. این است که اینها با تخصص مخالفن، با علم مخالفن. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالف. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما می‌خواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما می‌خواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت می‌خواهند ایجاد کنند و می‌خواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواییم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. تخصصی که در خدمت اجانب است، ضررش از همه چیزها بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، اون علم علم مضر است. اون علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند، الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.